أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس در ذیل اشکالی بود که فخر رازی در شرح اشارات مطرح کرده که در ادراک عقلی که حکما فرمودن هم کلیست و هم مجرده، سوال مطرح کردن که ادراک عقلی که می فرمایید هم کلیست و هم مجرده، وقتی نفسی آن را ادراک کرد و اون در نفس حلول کرد، همونطوری که اعراض در جوهر حلول می کند، چون در شخص حلول کرده از کلیت افتاده شده جزئی، و چون نفس را عوارضی همراهی می کند از تجرد هم افتاده و مجرد نیست. این رو خودشون جوابی دادن، بعد مرحوم محقق طوسی جوابی دادن، رسیدیم جواب اصلی صدر المتعلین بر اساس حکمت متعالیه. بذار می فرماد: اقول و لا منافات عندنا بین تشخص العقلی و بین الکلیت و الاشتراک بین کثیرین، و قد علمت منا ان صورت العقلیت غیر حالت فی الذهن حلول الاعراض فی محالها حتی تسیر متشخصتا به تشخص ذهن و به هیئات مقتنفت به نفس، از نفس مادامت مقیدتن به حاضر هیئات نفسانیه لا یمکن ان تسیر عاقلتن به فعل ولا معقول ولا معقولها معقولن به فعل ففیها مادامت موجودتن بالوجود طبیعی او بالوجود نفسانی قوت العاقلیه و المعقولیه لا فعلیت نمود. مرحوم صدر المتعالی اینجا ابتدا اون اوج حکمت متعالیه رو بیان میکند، میفرماد به این که لا منافات عندنا بین تشخص العقلی و بین الکلیه. اگر یک شخصی عقلی بود و سعه داشت نسبت به موجودات مادی، این شخص عقلی که دارای کلی سعی است و بر موجودات مادی سعه وجودی دارد، این شخص عقلی کلیون وسع کرسیه الافراد، به لحاظ افرادش کلیون منتها وسع کرسیه الافراد، اون افراد تحت این کلی هم. این شخص آسمانی و کلی زمینی است، یعنی دو عنوان برای اوست. این شخص شخص آسمانی و کلی زمینی، خودش عقلی مجرد است، افراد این سوی در تحت او هستند که میشه کلیون وسع کرسیه الافراد، همه افراد را شامل میشود، چون این مطلب رو هم باید اینجا جز مقدمه منتوی دانست که کلی هر نشئه با جزئی اون نشئه با هم جمع نمیشن. اگر کلی یک نشئه دیگر با جزئی نشئه دیگر جمع بشه منافات نداره. الان میفرماد کلی عقلی سعی در این حالی که کلی است با جزئی و افراد مادی با هم جمع میشوند که این در تحت او مندرجند. کلی مادی با جزئی مادی با هم جمع میشوند، کلی عقلی سعی با جزئی اون جمع نمیشن، اما کلی سعی که کلی عقلی سعی است، کلی اون نشئه با افراد جزئی این نشئه با هم جمع میشن. به این نفع که عرض شد کلیون وسع کرسی الافراد، لا منافات عندنا بین تشخص العقلی و بین الکلیت و الاشتراف بین کثیرین، چون هر کدوم مال یک نشئه ای هستن، هر دو در یک نشئه نیستن. این یه وقت علمت من نا، همینطور شما بر اساس حکمت متعالی این را دانستید که ان صورت العقلیه غیر حالت انفسین، اونجوری که فخر رازی و دیگران میگوین اینجور که نیست. علم وزان و نسبت عالم و معلوم نسبت فعل و فاعل است، نسبت حال و محل نیست. اینجور نیست صورت علمی در نفس و غلول بکند همونطوری که اعراض در جوهر غلول میکنند. ان صورت العقلیته غیر حالت فزن حلول الاعراض فی محالها، تا اینکه حتی تسیر مشخصتن به تشخص زن و به حیات المختنفت به نفس، اینجور نیست. بلکه از نفس مادامت مقیدتن به حاضر حیات نفسانیه، نفس تا زمانی که مقید به این نشئه نفسانی و مثالی است، لا یمکن ان تسیر عاقلتن بالفعل. اینم از اون حرفای مهم حکمت متعالی است. وقتی شما میگویید نفس عاقل بالفعل شده است، این زمانی است که نفس از نشئه تجرد مثالی اوج گرفته و به نشئه تجرد عقلی رسیده باشه، و الا نفس تا زمانی که در نشئه مثالی است او که نمیتونه عاقل بالفعل باشه. از نفس مادامت مقیدتن به حاضر حیات نفسانیه، لا یمکن ان تسیر این نفس عاقلتن بالفعل ولا معقولها معقولن بالفعل، معقوله بالفعل هم نخواهد داشت، بلکه ادراک او در حد ادراک نفسانی و ادراک مثالی و خیالی است. ففیها مادامت موجودتن بالوجود طبیعی او بالوجود نفسانی، نفس مادامی که در مرحله وجود طبیعی و وجود نفسانی است، تا زمانی که در این مرحله است قوت العاقلیت و المعقولیت، یعنی عاقلیت و معقولیت در روی او بالقوه است، میتواند عاقل بشود، میتواند معقول واقع بشود. لا فعلیت او، ما یعنی عاقلیت و معقولیت او بالفعل نیست. یه حرف قابل توجهی، حرف مهمی، چون این ذیل این فصل الان اوج حرف با حکمت متعالی است. به هر سطرش یه اصلی از اصوله. خب این یه حرف مهم که فعلیت برای او زمانی است که به تجرد عقلی باریافته باشه تا بشه قوه عاقله. قوت العاقلیت و معقولیت برای او در این نشه است. میخواد به فعلیت برسه، نفس باید اوج بگیره. حالا اوج نفس که اوج گرفتن نفس رو اینجور بیان میکنم: فاذن سلخ من هذا الوجود. بر اساس حرکت جوهری نفس وقتی از این وجود نفسانی و وجود طبیعی منسلخ شد، فاذن سلخ نفس من هذا الوجود، یعنی وجود نفسانی و طبیعی، که این منسلخ شدن بر اساس حرکت جوهری است و بارها گفته شده است که این هم لبس بعد لبس است، نه خلع بعد از لبس، چون آنچه که دارد بر او اضافه می شود بر اثر حرکت جوهری، نه این که آنچه که داره را از دست بده. لبس انسلاخ ذهن را به سوی خلع بعد از لبس نبرد. بر اساس حرکت جوهری که لبس بعد از لبس است، این نفس فاذن سلخ من هذا الوجود، وقتی از وجود طبیعی و وجود نفسانی اوج گرفت و سار وجودها وجودن آخر، وقتی وجود او یک وجود دیگر گردید. وجود دیگر چیه؟ وجود عقلی. و تشخصها تشخصاً عقلیاً کلیاً، وقتی تشخص نفسم تشخص عقلی و کلی سعی شد، فاذن سلخه در این مرحله سلخه لعن یسیره این المعقولات، نفس صلاحیت پیدا می کند که گردیده شود این معقولات و یتساوا الیه نسبت و شخصیات. تا نفس به اون مرحله نرسیده این معقولات نمی شود، یعنی عاقلیت و معقولیت برای او همواره بالقوه. سلوه لن یسیر این المعقولات و یتساوا الیه نسبت و شخص. و بالجمله، حالا این و بالجمله در پایان این فصل، الان میخوام جمع‌بندی مطالب گذشته این فصل رو به صورت جمع‌بندی بفرمایید. اینکه تو آثار مرحوم علامه طباطبایی بدایه نهایه میبینید که مطلبی رو بیان میکنه، میفرماد فتبین مما مثلا ما سلف، این مطالبی رو یک دو سه ایشون میارن، این ناظر به سیره فلسفی مرحوم صدر متعلی. این و بالجمله یعنی اون چه که گذشت روشن شد، ظاهر شد، تبیین شد. چند امر؟ یک، از صورت العقلیتو لا یکتنفها الهیئات النفسانیه. امر اول که روشن شد اینه: صورت عقلی هیچ گونه حیات نفسانی را همراه ندارد. لا یکتنفها حیات النفسانی، یعنی صورت عقلی مجرد است از تمام کم و کیف و حیات نفسانی. بله صورت مثالی اون حیات نفسانی را دارد، ولی صورت عقلی هیچ یک از اون حیاتهای نفسانی را ندارد، نه کم دارد، نه کیف دارد، نه شکل دارد، نه اندازه دارد، هیچ کدوم را ندارد. دو، ولیست وجودها وجودا نفسانیا کل عوارض نفسانیه من الشعوت و الغضب و الخوف و الحزن و الشجاعت و غیرها. صورت عقلی وجودش وجود نفسانی نیست. لیست وجودها وجودا نفسانیا مثل عوارض نفسانی از شهوت و غضب و خوف و حزن و شجاعت و غیر اینها. اینهایی که ایشون نام بردن اینا وجود نفسانی دارن، اما صورت عقلی وجود نفسانی ندارد. به چه چیزی میگوین نفسانی؟ اونی که ذاتاً مجرد است اما فعلاً با ابزار کار میکنه، در مقام فعل با ابزار مادی کار میکنه، به میگن نفسانی. صورت عقلی وجود نفسانی نداره، برای اینکه هم ذاتاً مجرد است هم فعلاً مجرد است. ولیست وجودها وجود صورت عقلی وجوداً نفسانیاً کل عوارض نفسانیه من الشعوت و الغضب و الخوف و الحزن و شجاعت و غیره. این دو هم. سوم، وقد علمت ایضا ان معنى تجرید به تعقل و غیره من الادراک لیس کما هو المشهور من حسب بعض الزوائد. البته می فهمد وقد علمت من تا این مطلب را به صورت اشاره در و پراکنده در حکمت متعالی فرمودن که معنای تجرید در تعقل و غیر تعقل از ادراک چیه؟ چون تا اینجا الان حرف در این بود که ما برای هر مرحله از ادراک میبینیم تجرید او را همراهی میکنیم. علایت فرمودید اصلا ادراک همراه با تجرید است. هر مرحلهی که شما ادراک داشته باشید اونجا باید تجرید بشه. مثلا در مرحله اول که شما ادراک حسی میکنید، در اونجا شکل هست، کم هست، کیف هست، حضور ماده است، اما اصل ماده تجلی میشه، چون اصل ماده که نمیاد تو ذهن، صورتی از اون میاد. در مرحله بالاتر در ادراک خیالی اونجا کم هست، کیف هست، ولی حضور ماده دیگه نیست. در ادراک عقلی یعنی در ادراک خیالی تجرید شده از حضور ماده. در ادراک عقلی اونجا حضور ماده، خود ماده، حضور ماده، کم و کیف، همه اینا تجرید شده، یعنی هیچ یک از اینا نیست. پس معنای تجرید چیه؟ معنای تجرید وقتی که میگیم در ادراک تجرید معتبر است، معناش چیه؟ الان میفرماد وقد علمت ایزن ان معنى تجرید به تعقل و غیر تعقل از ادراک، چون همه مراحل ادراک تجرید در شرط بود دیگه، لیسه که ما اول مشهور اونجور که در حکمت مشرام مشهوره اون نیست. ان معنى تجرید به تعقل و غیر تعقل من الادراک لیسه که ما اول مشهور من حسب بعض زوائد. در مشرا گفتن که باید اون زوائد حذف بشه، تقشیر بشه، تجرید بشه، نفس را به عنوان مجرد معرفی کردن که نفس اون زوائد را تجرید میکنه. بفرماد اینجور نیست، اون در حکمت مشراست. در حکمت متعالی حرف این نیست که خود این یه رساله است، یک مقاله است که معنای تجرید در حکمت متعالی و حکمت مشراج است. ولا ان النفس واقفتون والمدركات منتقلت من موضوع المادی الى الحس و من الحس الى الخیال و منه الى العقل. در حکمت متعالیه اینجور نیست که نفس ایستا باشد، متوقف باشد. نفس یک جا ایستاده و اون مدرکات به اون منتقل می شوند. اینجور نیست، اینجور نیست که نفس متوقف باشد، بعد اون چه که باید معقول او واقع بشه او تجرید بشه و به اون منتقل بشه. این نیست. بر اساس حرکت جوهری نفس در حال حرکت است. این نفس است که حرکت می کند و در هر مرحله متناسب با اون مرحله با اون ادراک اتحاد برقرار می کنن. نه اینکه نفس یک جا متوقف باشه و اونها تجرید بشن، نه. معنای تجرید یعنی اوج گرفتن نفس. ولو ان نفس واقفتون و المدرکاتو منتقلتون من موضوع حل مادی، یعنی منتقل بشه از اون موضوع مادی به حس و از حس به خیال و از خیال به عقل. این نیست. بل المدرکو و المدرک یتجردان معن و ینسلخان معن من وجود الى وجود. مدرک و مدرک، عالم علم، عالم و علم معلوم، یتجردان معن یعنی هر دو با هم مجرد می شوند. نفس در هر مرحله که هست در اثر حرکت جوهری حرکت می کند، بالا می آید و در اون مرحله بالا با اون معلوم متحد می شود. اینا با هم حرکت می کنند. بل المدرک و المدرک یتجردان معن و ینسلخان معن من وجودن الى وجودن، یعنی مراحل وجودی رو، و ینتقلان معن من نشأتن الى نشأتن و من عالم الى عالم، از نشئه به نشئه، از عالمی به عالمی. اینا با هم حتی تسیر نفس و عقلا و عاقلا و معقولا بالفعل بعد ما کانت بالقوه بالکون. نفس در حالی که بالقوه بود در اثر حرکت جوهری رشد کرده، تکامل پیدا کرده و با اون مرحله از معقول متحد شده، به طوری که نفس گردیده شده عقل و عاقل و معقول، یعنی بالفعل عاقل و معقول شده بعد از آن که بالقوه بود. پس اونی که بالقوه بود بالفعل شده، این در اثر حرکت جوهری خود نفسه، خود نفس است که آمده بالا. همونطوری که در حکمت متعالیه نفس جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا، اندیشه هم جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا، انگیزه هم جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا. یعنی همونطوری که فرمودن ان نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، العلم هم جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. هم نفس هم علم هر دو در این حرکت جوهریشون در حرکتن و هر مرحله که رسیدن با هم متحد می شوند در مرحله محسوس، متخیل، متوهم و تعقل. این عمده فرمایش ایشون در ذیل این فصل است که ملاحظه می فرمایید. بعد از این که این فصل را با اون حرفای فراوانی که دیگران گفتن و ایشون هم تحلیل خاص خودشون را داشت، در پایان فصل به این اصول پرداخت. اونچه که در ذیل این فصل ایشون فرمودن، این را به صورت خلاصه و یه اصل ما اینجور پیاده کردیم که جز یکی از این اصول اندیشه و حکمت قرار دادیم. بر اساس حکمت متعالیه، نشئه معرفت نشئه تجرد است و معنای تجرد صور عقلی آن است که نفس بنابر جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا حرکت می کند و در این سیر جوهری مرحله به مرحله صعود وجودی دارد. به هر مرحله که رسید با موجود آن مرحله مرتبط می شود و او را ادراک می کند و با او متحد می شود. در مرحله محسوسات آن ماده را از خود رها می کند و با صورت حسی مرتبط می شود و در مرحله متخیلات با صور وهمی و خیالی ارتباط دارد و در مرحله تعقلات با صور عقلی هماهنگ است. معنای تجرید صور علمی عبارت از نزع و تقشیر و امثال اینها نیست. عنوان انتزاع برای تفهیم و تفهم است و الا نمی شود چیزی را از صورت ذهنی جدا کرد و نمی شود چیزی را به صورت ذهنی افزود. و چون علم از صنف وجود است نه ماهیت و وجود مجرد است نه مادی، لذا در هر علم و معرفتی تجرید مطرح است. و چون ادراک کار نفس است و چون ادراک کار نفس است، از مرحله احساس تا مرحله تعقل، لذا در همه مراحل این صورت مدرکه مجرد است. منتها تجرید مانند خود حقیقت هستی مقوله به تشکیک است. اما بر اساس حکمت مشا، نفس مجرد معرفی می شود، یعنی نفس صورت را از خارج می گیرد. در مرحله حس این صورت با عوارض کمی و کیفی همراه است، با حضور ماده. حضور ماده را که تجرید کرد به مرحله تخیل می رسد و اگر معنای جزئی باشد و اصلا صورت او را همراهی نکند می شود توهم، و اگر هیچ همراهی نداشته باشد و از همه امور تجلید بشود تعقل خواهد بود. پس بنابراین نفس اون صور را انتزاع می کند و از عوارض تجلید و تقشیر می کند. خب این حکمت متعالیه و این حکمت مشا و هر کدوم بر مبنای خاص خودشون. و خلاصه و اساره چندین صفحه چندین فصل رو میشه در این یک صفحه به این صورت این رو به صورت متن در آورد که این متن اگر بخواد رو این بحث بشه مباحثه بشه به صورت متن به صورت اصل حکمت متعالیه به این صورت در میاد که حالا بعدا ملاحظه میفرمایید و مطالعه بیشتری خواهید کرد. والحمدلله رب العالمین. خواهش میکنم نه اگه خودشون نه تو زحمت گفتن شد خواهش میکنم سلامت باشید نه خودتون هدیه اون چه که برای ما مهمه حالا توجه شما پیگیری مطالب علمی این بحث به طوری که این مباحثه این وقت ضایع نشه چون اینجور وقتا همیشه هم پیدا نمیشه وقتای خاصی است. ما اون جمله مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه را که هر وقت میبینیم مثلا کلمات شیرین ایشون رو حد زمینه که بهترین هدیهی که مرحوم شهید مطهری در تمام عمرشون به مرحوم علامه طباطبایی هدیه کردن همون است که ایشون می‌فرماد اون تعبیر رو حتما شنیدید فرمود وقتی آقای مطهری تو جلسه حضور پیدا می‌کرد من در جلسه حالت رقص پیدا می‌کردم از شدت شعف و نشاط احساس میکردم که حرف اصلا هدر نمیره خب وقتی ایشون احساس میکنه حرف هدر نمیره برای اوج جلسه تداوم جلسه از خودشون بیشتر مایه میذارن از درون خودشون بیشتر مایه میذارن که اون چشمسار درونشون جوشانتر میشه این هدیه خیلی قابل توجه است که اون بزرگوار میفرماد وقتی آقای مطهری تو جلسه میامد حالا خودشون فرمودم تعبیر درستی شاید نباشه اما من از شدت شعف حالت رقص میگرفتم این خیلی مهمه خب این توجه حضور اون مراقبت ها اون مطالعه ها همه اینا دستور هم میگیره که یک درس را تداوم میده اوج میده تعهد در جلسه اگر که خود بنده بی تعهدیم زیاده ولی سعی بر اینه که اون تعهد لازم برای این جلسات بوده باشه و هر تقدیر حالا ما راضی به زحمات شما اصلا نبودیم و وجود شما حضور شما هدیه است و تنها چیزی که ما داریم در قبال این لطف شما اینه که ما از ذات اقدس اله میخواهیم و ذوات قدسی معصومی سلام الله علیهم را قسم میدیم خدا را قسم میدیم به این ذوات که همه شما را جز علمای ربانی قرار بدیم الحمدلله Thank you.